اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز شنبه 27 ماه آگست سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان بازگشایی مکاتب دختران در این کشور را در بخش حقوق بشری یک خواست درجه یک خوانده و گفته است که تا زمانی که این کار انجام نشود موارد دیگر حقوق بشری در افغانستان رعایت نخواهد شد. تامس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان ناوقت روز پنجشنبه 25 آگست در پیام در صفحه توییترش بار دیگر بر بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران تاکید کرده و این کار را یک گام نخست در بخش رعایت حقوق بشر در این کشور عنوان کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد اخراج اجباری افغانها از تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است. این کمیشنری با انتشار اعلامیه هشدار داده است که اخراج اجباری پناهندگان کار خلاف قانون است و این عمل می تواند حیات پناهجویان را با خطر مواجه سازد. بر اساس گزارش ها تاجیکستان در هفته گذشته 9 تن از افغانها را اخراج کرده است. الیزابت تان مسئول بخش مسئولیت بین المللی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته است که تاجیکستان بایست روند اخراج پناهجویان افغان را متوقف سازد. از ماه آگست سال گذشته میلادی که طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفتند، حدود 8000 افغان به تاجیکستان رفتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان میگوید افغانستان در سالهای اخیر به میدان جنگهای نیابتی قدرت‌های بزرگ چون امریکا، روسیه، ایران و سایر کشورهای دیگر مبدل شده بود. آقای غنی این گفته‌ها را در گفتگوی تازه‌اش با رسانه پی بی اس مطرح کرده است. وی افزوده است که طالبان برای مدت طولانی توانستند تنها با حمایت کشورهای همسایه در پناهگاه‌های امنشان در آنجا فعالیت کنند. دوم اینکه افغانستان به میدان جنگ‌های نیابتی ابرقدرت‌های جهانی مثل آمریکا، روسیه و ایران مبدل شده بود. آقای غنی دلیل فروپاشی نظام پیشین تحت رهبری خود را اطمینان نادرست آمریکا عنوان کرده است. در حالی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و سایر مقام‌های این کشور گفتند که آنان به اهدافشان در افغانستان رسیده بودند و تاریخ خروجشان را از قبل اعلام کرده بودند. راه عبوری میان افغانستان و پاکستان در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا پس از یک ماه بازگشایی شد. این مسیر تجارتی در 28 ماه جولای پس از آن از سوی طالبان مسدود شده بود که با گفته آنها 2 تن از سوی سربازان پاکستانی در این ساحه کشته شده بودند. پاکستان با دلیل بارندگی های شدید موسمی در آن کشور که توأم با سیلاب ها بوده است و روز جمعه 26 ماه آگست حالت اضطراری را در آن کشور اعلام کرد. اداره پاسخگویی به آفات طبیعی پاکستان به روز جمعه گفت در اثر بارندگی های شدید توأم با سیلاب از ماه جون تا کنون بیش از 900 تن در سرتاسر این کشور کشته شده اند. دفتر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به روز جمعه با نشر اعلامیه گفته است که در اثر بارندگی های شدید و سیلاب ها 33 میلیون نفر در سرتاسر آن کشور شدیداً متاثر شده اند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. تلسکوپ فضایی جیمز ویب اداره ملی فضایی ایالات متحده یا ناسا برای نخستین بار شواهد واضح از وجود کربن دای اکساید را در اتمسفر یک سیاره فراخورشیدی تشخیص کرده است. وجود کربن دای اکساید در اتمسفر این سیاره گازی که به دور یک ستاره شبیه خورشید در فاصله 700 سال نوری میچرخد، بینش های مهم را در مورد ترکیب و شکل این سیاره ارائه می کند. این یافته ها نشان می دهد که تلسکوپ فضایی جیمز ویب در آینده ممکن قادر به تشخیص و اندازه گیری کربن دای اکساید در اتمسفر سیاره های سنگی کوچکتر باشد. مقام های بخش صحت روز جمعه گفتند که در اثر حملات هوایی حکومت ایتوپیا بر مرکز ایالت تیگری آن کشور دست کم 4 غیر نظامی و شمول 2 کودک کشته شدند. کبروم گبرسلاسی رئیس بزرگترین شفاخانه در منطقه تیگری با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 4 تن و شمول 2 کودک قبل از رسیدن به شفاخانه جانهایشان را از دست داده بودند و گفته وی 9 زخمی دیگر به شفاخانه انتقال داده شدند. اما حکومت به رهبری ابی احمد صدر اعظم ایتوپیا کشته شدن غیر نظامیان را رد کرده و گفته است که قوای هوایی آن کشور غیر نظامیان را نه بلکه مناطق را هدف قرار داده است که تحت کنترل شورشیان قرار دارد. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. گابریل اسکوبار نماینده ویژه امریکا در امور بالکان غربی که در سفر به این منطقه به سر می‌برد تعهد کرده است که واشنگتن از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حل مناقشه میان کاسوو و سربیا حمایت می‌کند. او از دو طرف خواست تا از خشونت خودداری نمایند. تنش‌ها میان کاسوو و سربیا در اواخر ماه گذشته پس از تغییر در پالیسی مرزی کاسوو افزایش یافت. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو غرض یک سفر 3 روزه در کانادا به سر می‌برد. وی با جاستین ترودو صدر اعظم کانادا و برخی دیگر از مقامات کانادایی دیدارهای داشته است. دفتر صدر اعظم کانادا با انتشار اعلامیه گفته است که سرمنشی ناتو در جریان سفر با کانادا در مورد تقویت پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو و موقف ناتو در برابر روسیه برای دفاع از اوکراین صحبت و تبادل نظر خواهد کرد. در این حال سرمنشی ناتو از برخی از تأسیسات نظامی کانادا دیدار خواهد نمود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز گذشته 26 ماه آگوست از 13 عضو نیروی آمریکا که در جریان روند تخلیه در میدان هوایی بین المللی کابل کشته شدند یاد بود به عمل آورد. انتونی بلینکن با نشر اعلامیه این نیروهای ایالات متحده را قهرمان خطاب کرده گفته است که آنان در یک مأموریت فداکارانه برای انجام یک حمل و نقل هوایی بی سابقه فداکاری نهایی را انجام دادند. با گفته این دیپلمات ارشد ایالات متحده این نیروهای آمریکایی با انتقال موفقیت آمیز نزدیک به 124,000 تن و شمول 10,000 خانواده های افغان کمک کردند تا آنان رویای رسیدن به آمریکا را دنبال کنند. بلینکن در این اعلامیه گفت ما یاد آنان را گرامی می‌داریم و به خاطر از دست دادن آنان سوگواریم. در اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که ما همچنین برای بیش از 170 افغان که در این حمله جان خود را از دست دادن غمگین هستیم. آنان به جز جستجوی فرصت برای آغاز تازه در یک جای دیگر نبودند و ما عمیقاً به خانواده‌های آنها تسلیت می‌گوییم. آقای بلینکن در این اعلامیه همچنین گفته است که ایالات متحده هیچگاهی از تلاش‌ها برای به عدالت کشاندن کسانی که این حملات را انجام دادند دست نخواهد کشید. شاخه خراسان داعش در آن زمان مسئولیت این حمله مرگبار را به عهده گرفت و پس از مسلط شدن مجدد طالبان بر افغانستان مقام‌های این گروه حضور فیزیکی تندروان داعش در این کشور را رد کردند. اما تندروان شاخه خراسان داعش در یک سال گذشته مسئولیت مرگبارترین حملات را در ولایت‌های کابل، ننگرهار، کندوز، بلخ و قندهار را به عهده گرفتند. خبرگزاری های روسی گزارش دادند که نیروهای روسیه مستقر در سوریه روز جمعه اعلام کردند که 4 جنگنده اسرائیلی در مجموع 4 میزایل کروز و 16 بم هوایی هدایت شونده را علیه یک مرکز تحقیقاتی در شهر مسیاف پرتاب کردند. خبرگزاری های تاس و RIA با نقل از یک افسر ارشد روسی گزارش دادند که نیروهای سوری با استفاده از تسلیحات ضد هوایی ساخت روسیه 2 میزایل و 7 بم هدایت شونده را سرنگون کردند. این افسر ارشد روسی گفته است که این حملات به تجهیزات موجود در این مرکز آسیب رسانده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، کمیسیون ایالات متحده امریکا برای نظارت از آزادی های مذهبی در جهان می گوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگوست سال 2021، آزادی های مذهبی در افغانستان شدیداً محدود شده است. همکارم فرخنده پیمانی در این مورد با سعید حسن اخلاق، استاد دینشناسی و فلسفه در پانتون ایالتی کوپن مصاحبه را انجام داده و نخست از وی پرسیده است که با روی کار آمدن حکومت طالبان آزادی های مذهبی در افغانستان چقدر محدود شده است. توجه کنید به این مصاحبه.
گزارش در واقع میخواهد یک نوع آگاهی عمومی را بیفزاید که در افغانستان در رابطه با مسائل مذهبی و دینی چه میگذرد، و در واقع همینطور که در صحبت پیشتر گفته شد دو نکته را به طور جداگانه مورد بررسی قرار میدهد. یک نکته ای هست که طالبان نسبت به بعضی از گروه ها با توجه به واقعیت های افغانستان اعلان کرده که تبعیض روا نمی داره، ولی عمل خودش که در واقع حفاظت از اونهاست انجام نمی ده و او عبارت است از شیعیان و هندوها و سیکها. بخش دوم در رابطه با دو گروه دیگر است، یکی سنی هایی که مانند طالبان فکر نمی کنند و یا در واقع کسانی که از اسلام خارج می شوند یا کسانی که در واقع بیدینند یا به هر حال نگاه دیگری دارند. طالبا ادعا نمی کند که به اونها ضرر می زند یا در واقع از اونها حفاظت می کند، ولی عملا به اونها آسیب می رساند. پس بنابراین در قسمت گروه اول طالب ها را محکوم می کند به اینکه حفاظت نمی کند، و در قسمت دوم طالبان را محکوم می کند به اینکه در جهت صدمه زدن و حمله و تهدید به آنها مستقیم و غیر مستقیم عمل می کند.
بله آقای اخلاق، در گزارش آمده است که تطبیق بیرحمانه تفسیر طالبان از اسلام اهل سنت آزادی دینی و عقیدتی افغانهای را نقص می کند که به آن تفسیر پابند نیستند. هرچند طالبان این موضوع را رد می کنند، ولی به نظرتان هدف از همچو اقداماتی که در گزارش آمده چی بوده می تانند؟
خب چون طالبان به یک برداشت از اسلام معتقد است که بتانه حکومت خود توجیه کنه و بتوانه سیاستشان پیش ببره، بنابراین هر کس هر نوع برداشتی از قرآن و حدیث داشته باشه و هر قدر هم در عمل دینی باشه، طالبا اونها اجازه نمیده که صدای خود بلند کنه و حتی اگر برایشون فرصتی پیدا شوه اونها را مورد حمله و مورد فشار قرار خواهد داد. به این خاطر است پیشترم گفتم که در واقع در این گزارش اشاره شده است که وقتی صحبت از آزادی های مذهبی و دینی می شود، صرفا نباید غیر سنی ها و غیر مسلمان ها مورد توجه قرار بگیرد. آنها مورد فشارند، ولی اهل سنتی که مانند طالبان فکر نمی کنند هم زیر فشارند، ولوی که حنفی مذهب باشند، ولوی که اعمال دینی انجام بدهند، ولی به خاطر اینکه از لحاظ سیاست مانند طالبان فکر نمی کنند و طالبان یک رژیمی است که به یک برداشت خاص و انحصارگرایانه از دین و فقه باور داره، به این خاطر مشکل فراوانی را ایجاد میکنه.
آقای اخلاق، با وجود همه این حملات، رهبران شیعه و سنی در افغانستان همواره از اتحاد و همزیستی در کنار هم حرف میزنن و طرفدار این جدایی اختلافات نیستن. به نظرتان بر ادامه این اتحاد چی راهکار را باید پیش بگیرن؟
در واقع رهبران سنی و شیعه در افغانستان ادعایشان است که ما باید به سنت افغانستان برگردیم و طالبان نماینده سنت دینی افغانستان نیست. سنت دینی افغانستان جز موارد استثناء سنت تسامح رواداری بوده. در بسیاری از فامیل ها بین شیعه و سنی پیوند خانوادگی برقرار بوده و در واقع همیشه در برنامه های همدیگر شرکت میکرده. حتی در دوره پیشتر طالبان روز عاشورا تعطیل بوده و این دفعه شما در گزارش گفتید یک مقام طالبان، ولی در دوره پیشتر طالبان مقام های بیشتری از طالبان در مراسم عاشورا شرکت میکردند. این نشان دهنده است که سنت افغانستان سنت تساهل، تسامح، با هم کنار آمدن، همزیستی در واقع مذاهب بوده و اونها میگن ما به همین سنت برگردیم و نوع برداشت طالبان از اسلام و دیگر مذاهب برداشت درست و روادار تلقی نکنیم.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
اداره کننده سابق تیاره بی پیلوت امریکایی بعد از انجام ماموریت های چنین تیارات در افغانستان از کشته شدن غیر نظامیان در این کشور احساس انزجار داشته است. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
براندن براین که به عنوان هدایت کننده تیاره های بدون سرنشین امریکایی کار کرده و اکنون به افشاگر تبدیل شده است، اعتراف میکند که پس از انجام یک ماموریت تیاره های بدون سرنشین در افغانستان و کشته شدن دو غیر نظامی احساس انزجار کرده است. بریاند این اعترافات را در قسمتی از مستندی که اخیراً از طریق شبکه جهانی تلویزیون چین پخش شد انجام داد. به گفته دفتر روزنامه‌نگاری تحقیقی، یک سازمان خبری غیر انتفاعی مستقر در لندن، در 5 سال بین جنوری 2015 تا جنوری 2020 در حملات تیاره‌های بدون سرنشین 909 غیر نظامی افغان کشته شده است. در مستند قتل از راه دور از طریق مصاحبه با قربانیان غیر نظامیانی که به اشتباه مورد هدف قرار گرفتن، یک هدایت کننده سابق تیاره‌های بدون سرنشین ایالات متحده و تحقیق کنندگان مستقل فجایع انسانی متعددی را که توسط این قاتلان بدون سرنشین اما بی‌رحم رخ داده است افشا می‌کند. براندن براین گفت:
تمام چیزی که می توانستم احساس کنم همانا انزجار بود. من برخورد میزایل را به 2 نفر تماشا کردم. 3 نفر در یک سرک خامه در حرکت بودند و چیز شبیه چوب را روی شانه هایشان حمل می کردند و با آنها راه می رفتند. آنها به من می گویند که نشانه را بالای 2 نفر آنها قرار بده تا نفر 30 بتواند به همه بگوید که دوستانش مردند.
بریان افزود که این ماموریت در جلسه گزارش دهی توجیه و تجلیل شد.
Afterwards in the debrief they're celebrating it, they're laughing,
بعد از آن آنها آن را جشن میگیرند، میخندند، شوخی میکنند، یکدیگر را بالا میگیرند، به من میگویند که ما در جنگ علیه تروریسم پیروز میشویم. انواع و اقسام مزخرفات تبلیغاتی.
او گفت:
I met this lady once who brother and husband were killed in a drone strike and
من یک بار با آن خانم ملاقات کردم که برادر و شوهرش در حمله تیاره های بدون سرنشین کشته شدند و او از من پرسید چرا باید آنها بمیرند و من نتوانستم جوابی به او بدهم و فقط با هم گریه کردیم.
این افشاگر تجربه خود را از مواجه شدن با یک زن افغان که برادر و شوهرش را از دست داده بود بازگو کرد.
All I can just feel is this no longer hate towards
اما اکنون نسبت به خودم نفرت دارم. آن کارها و لحظات با آدم میچسبند. مثل اینکه چیزی در دماغ شما حک شده باشد. میدونم آنچه انجام دادم غلط بود. همه از خدمت من ابراز امتنان میکنند، اما واقعا برای کی خدمت کردم؟ من برای حرص و طمع و شرکت ها خدمت کردم، نه مردم امریکا. من برای آرمان های سیاسی خدمت کردم، نه درک، عدالت، آرمان ها و این نوع چیزهای بالاتر.
این هدایت کننده پیشین تیاره بدون سرنشین می افزاید که تنها چیزی که می تواند احساس کند این است که دیگر از این مردم که ظاهراً دشمن عنوان می شوند نفرت نداشته باشد. برایاند افزود او در مورد اهداف حملات تیارات بدون سرنشین گمراه شده است. با این حال در 25 آگست 2022 وزارت دفاع ایالات متحده طرح اقدام کاهش آسیب به غیر نظامیان و واکنش خود را منتشر کرد که مجموعه از اقدامات عمده وزارت دفاع برای کاهش و پاسخگویی به آسیب غیر نظامیان اجرا می شود. این طرح که توسط وزیر دفاع هدایت می شود نهادها و سیستم جدیدی را ایجاد می کند که نتایج استراتژیک را بهبود می بخشد، عملیات نظامی را بهتر ساخته و توانایی وزارت دفاع را برای کاهش آسیب غیر نظامیان در طول عملیات تقویت می بخشد. در طرح آمده است که محافظت از غیر نظامیان در برابر آسیب در ارتباط با عملیات نظامی نه تنها یک الزام اخلاقی است، بلکه برای دستیابی به موفقیت بلند مدت در میدان نبرد نیز ضروری است. این در حالی است که در سال 2021 در جریان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در یک حمله تیاره بدون سرنشین در کابل که نخست ادعا شد افراد داعش را نشانه گرفته، 10 عضو یک خانواده کشته شدند. مقامات وزارت دفاع این رویداد را غم انگیز عنوان کردند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، با یک سال شدن تسلط طالبان بر افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تامین امنیت سراسری در این کشور عمدترین دستاورد طالبان در سال گذشته بوده است. آقای مجاهد در مصاحبه با صدر امریکا همچنان اضافه کرد از آنجایی که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده زیر تعقیب طالبان نبود، بنان طالبان از حضور وی در کابل آگاه نبودند. نجیب خلیل با تفصیل بیشتر در مورد
یک سال از زمامداری طالبان میگذرم، عمده ترین دستاورد شما در این مدت چیست؟
دستاورد بسیار عمده و مهمی است که کشور از نیروهای بیگانه و نیروهای اجنبی رهایی یافت. یک سال شده که استان نیروهای بیگانه وجود نداره. دومی است که امنیت بهتر از قبل حاکم است و مردم آرام زندگی خود رو پیش میبرن، با استثنای چند واقعی ریزه. و همچنان بسیار مهمی است که یک جنگ بسیار کلان که روزمره بیشتر از 100 تن جوان زندگی خود از دست میبرن، دو او جنگ متوقف شده و استعدادهای در عرصه اقتصادی هم وجود داره، چون نو افغانستان به پا استاد میشه، زیربناها زیرکار است که به پا خود استاد شود و تجارت ما رونق بگیره، همچنان استخراج معادن سرش کار شود. در ابتدا حالت ابتدایی است، پروژه های بسیار بزرگی در کشور است سرش کار روان است، بعضی ها زیر بررسی است، بعضی ها کارشان نزدیک است که آغاز شود. این دستاورد بسیار مهم و کلان است.
آقای مجاهد، شما میدانین که در 20 سال گذشته شما متهمبهی هستین که باعث ناامنی ها در افغانستان شدین، حملات انتحاری، ماین های کنار جاده و حملات بالای شهرها و اینا، همچنان انفجار چهارراهی زنبق، و شما خودتان ذبیح الله مجاهد که سخنگوی طالبا بودین بارها مسئولیت از این حملات به عهده گرفتین. پس شما چطور میتونین بگوین به مردم افغانستان که امنیت برقرار شده؟ با شما مسئولیت
بگوین؟ اول باید بگویم در قبلها روزمره ما بیشتر از 100 واقعه امنیتی داشتیم هر روز در کشور، و علت از اون معلوم بود. زمانی که افغانستان زیر اشغال بیگانه ها بود، هزارها تن از نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان مستقر بود، توپ و تیاره و اسلحه آمریکایی روزمره زیر آزمایش قرار داشت و در افغانستان استعمال میشد. در اون زمان مردم افغانستان مجبور بودن از کشور خود دفاع کنن، حق خود را بگیرن که آزادیشان است و استقلال خود را به دست بیارن که کشورشان به دست کنترل خودشان باشد. او یک مبارزه بود و در واقع امنیتی نبود، یک مبارزه و مجاهده بود که صورت گرفت و شد با افتخار تا این حد رسید که ما نیروهای بیگانه را از افغانستان راندیم. مبارزه خطش علایده است، واقعی امنیتی یا آشوب، دزدی ها، سرقت ها و آزاد دادن مردم، کشتن مردم به بیگناه، این خطش جداست.
آقای عامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، گفته که طالبان مکاتب متوسطه را و البته لیسه را به دستور پاکستان مسدود نگاه کردن. پاسخ شما در این مورد چی است؟
در این مورد ما موافق نیستم و این ادعا نادرست است. کرزی باید امارات اسلامی افغانستان را قیاس با حکمروایی خود و قبل از ما نکنه، چون ما زیر فشار هیچ کشور بیرونی نیستیم، تصامیم ما مستقلانه و به دست خود ماست، ولی اختلافات یا تفاوت‌های نظر و تفاوت دیدگاه که در این مورد در داخل کشور وجود داره، امارات اسلامی افغانستان میخواد که او دیدگاه را واحد بسازه. خدای نکرده این باعث نشه که مخالفت ها بروز بکنه علیه نظام، علیه ثبات کشور، و یک رای حل معقول و خوبی برای آغاز تعلیم آغاز شد.
شما از حضور رهبر یک شبکه بزرگ که بسیاری کشورهای دنیا او را یک سازمان دهشت افغان تلقی میکنند و بالایش میلیون ها دلار جایزه ماندن در چند صد متری ارگ، شما خبر ندارین. پس چطور و جامعه جهانی ای اطمینان میتین که خاک افغانستان با این مساحت بزرگش علیه دیگرا استفاده نمیشه و در اینجا گروه های دهشت افغان وجود نداره؟ چطور این اطمینان شما به جامعه جهانی میتین؟
اینجا دو موضوع مهم است. یکی که موجودیت یک کس در یک جای پنهانی که بسیار کسی آگاه نباشه، و یکم خاک افغانستان به استفاده کردن علیه کدام کشور دیگر. و خدا نکرده خاک استفاده شد و بسیار وضاحت معلوم میشه و او را ما جدی متوجه هستیم تمام مسائل امنیتی و هم مسائل را که خاک افغانستان خدا نکرده کسی علیه کدام کشور استفاده نکنه، این تعهد ما هم است و ما متوجه از او حق هم هستیم. و یکی موجودیت یک کسی در کابل یا در جای دیگر است، این از خاطر ما پیگیری نداشتم که این موضوع برای ما مهم نبود، یعنی این کس ما اصلا تماس هم روشان نداشتیم و زیر تحقیق قرار نداشتیم که ما آگاهی داشته باشیم یا زیر تحقیق ما باشیم. البته ما به خاک خود متوجه هستیم که هیچ نقطه از افغانستان علیه کدام کسی استفاده نشد. اگر خدای نکرده خاک ما استفاده میشد، باز ما متوجه موضوع میشیم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
انتونی استفن ملون، شهروند بریتانیایی و زندانی سابق طالبان، پس از سپری نمودن 190 روز در قید طالبان، میگوید که او بدون هیچ جرمی و خطایی در زندان نگه داشته شده بود. ملون میگوید که او پس از سپری کردن 6 ماه در قید طالبان ممکن به افغانستان بر نگردد، ولی به خدمات بشری برای مردم افغانستان ادامه خواهد داد. گزارش را در این مورد اجیلا نوری مشنوید.
انتونی استفن ملون، نویسنده و فعال خدمات بشری بریتانوی که حدود 22 سال در افغانستان خدمت کرده است، 6 ماه در قید طالبان به سر برد و در 20 جون امسال از زندان آزاد شد و به کشورش برگشته است. او در زمان سقوط کابل در افغانستان بود و در پروسه تخلیه برای ادبای بریتانیایی کمک میکرد. او میگوید در مورد زندانی شدن خود هنوز جزئیات کامل را نمیداند و اسناد با اعتبار در دست داشت.
طالبان ما را بدون دستبند زدن مؤدبانه از جاده برداشتند. ما را بعد از اینکه تایید هویت کردند برای کنترل اسناد با خود بردند و ما اسناد و هویت لازم را داشتیم. ما ویزه دخولی در خاک افغانستان را داشتیم و همه اسناد ما 100% پاک بود و اجازه کار از سفارت بریتانیا داشتیم. می‌خواستیم خانه کرایه‌ای بگیریم تا حضور خود را در افغانستان برای ادامه کمک‌های بشری افزایش دهیم.
ملون یکی از 5 تبع بریتانیا است که مدت 180 روز را در قید طالبان سپری نموده است و با وساطت وزارت خارجه بریتانیا در تفاهم با طالبان آزاد شد. وزارت خارجه بریتانیا در 20 ماه جون پس از اعلامیه آزادی این ادبارا تایید نموده و گفته است که آنها نماینده حکومت بریتانیا نبودند و در تخلف با مشوره حکومت آنها به افغانستان سفر کردند که یک اشتباه بود.
ما هرگز به خاطر کدام تخطی متهم نشدیم و هنوز به طور دقیق و کامل نمیدانیم که چرا ما که پاسپورت بریتانیایی داشتیم و سایر افراد به زندان افگنده شدیم و پس از مدت طولانی آزاد شدیم. واضحاً که این مسئله بازداشت ها به سادگی سیاسی ساخته شده است.
سخنگوی طالبان پس از آزادی ادبای بریتانوی در توییتر در 20 ماه جون نوشت که آزادی ادبای بریتانوی در تفاهم دو جانبه با مقامات بریتانیا صورت گرفته است. ذبیح الله مجاهد به صدای آمریکا گفت ملون و همکاران او به دلیل تخطی از قوانین افغانستان بازداشت شده بودند.
آنها طبعا گرفتار شدن به اساس تخلفات قانونی و همچنان اقدامات غیر نرمال در افغانستان گرفتار شده بودن. حال هم که آنها رها شدن به اساس یک احسان رها شدن، اگر نه باید به دراز مدت محکوم به بند می شدن. هر اساسی قوانین ممالک است باید هم رعایت شد.
از یک سال بدین سو در حکومت طالبان بارها اتباعی خارجی بازداشت شدند و تا ماه‌های اخیر بیشتر خبرنگاران و فعالین به دلیل نداشتن اسناد مناسب برای کار در داخل افغانستان بازداشت شدند. ملون میگوید پس از برگشت به بریتانیا طالبان با او تماس گرفتند و از او خواستند به افغانستان برای ادامه خدمات بشری برگردد.
من نمیخوام در مورد یک حکومت که اکثر مردم این کار را میکنند قضاوت کنم و موقف من به عنوان یک فعال خدمات بشری اجازه نمیدهد. من در افغانستان برای کمک خیریه رفته بودم و میخواستم در افغانستان کمک کنم. من طرفدار طالبان نیستم، اما طرفدار افغانستان هستم و به نظرم در آن کشور مردم خوب هستند که نیاز به کمک دارند. من و بنیادهای خیریه برای آنها کمک میکنیم. به نظرم آینده کشور مربوط تشکیل حکومت همشمول است و امیدوارم در آینده شاهد برقراری صلح در افغانستان باشد.
حدود یک ماه قبل لین اودانل خبرنگار استرالیایی مجله فارن پالیسی در قید طالبان مجبور به نوشتن پیام توییتر شد و بعد آزاد شد. اودانل ادعا میکند که به دلیل فشار طالبان مجبور به نوشتن پیام های در توییتر بابت نشر معلومات نادرست و عذرخواهی از طالبان گردید. طالبان بازداشت لین اودانل را به دلیل گزارش‌دهی نادرست تایید نمودند. ملون میگوید صدها ادبای خارجی بدون دسترسی به وکیل و اجرات قانونی در قید طالبان هنوز باقی ماندند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.